أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر وقت افتاد شما سفت شد. بحثمون بر سر سب بود. بحث رو به ترتیب دیروز ذکر کردیم: حکم شناسی سب، موضوع شناسی سب، شرط سب و مستثنیات سب. در مستثنیات سب هم استثنای اول رو گفتیم، اگر کسی مظاهر بالفسق باشه اشکالی نداره سبش، و دو، اگر کسی بدعتگذار باشه و مبتدع باشه اشکالی نداره سبش. سومین استثناء این است که اگر مسبوب نوعاً از سب، خاص ناراحت نشود، به اینکه عرفاً آن سب خاص موجب ذلت و تحقیر او نگردد، مثل سب پدر نسبت به فرزند یا سب سید نسبت به عبد در هنگام غضب، به این که بگوید مثلا ای حمار. مثلا اگر پدری به پسرش میگه، به پسری میگه که مثلا احمق، من به تو گفتم مثلا این کار رو بکن، عرفا شأن پسر کم نمیشه. حالا برفرض یا مثلا سید نسبت به عبدش بگه، یا شیخ میگه مثلا پدر به پسرش بگه خبیث، این عرفا از جایگاه پسر چیزی کم نمی کنه. مثلا عرف میگه باباش دیگه، این که اشکالی نداره دیگه، حالا باباش گفته این حرفو. اگر مسبوب نوعا، این اصطلاح نوعا رو از قصد من اینجا قرار دادم. چرا؟ چون اینجا میخوام یه تقسیم بندی بگم. حال اگر مسبوب، اگر شخص مسبوب ناراحت نشود، اگر شخص مسبوب ناراحت بشود، حرمتش رو باید ببینیم. ببینید اونجا میگیم نوعاً، یعنی نوعاً ما میدونیم پدر اگر یه چیزی به پسرش بگه ناراحتی در کار نمیاد و ذلت و تحقیر در کار نمیاد، اما ممکنه یه پسر خاصی ناراحت بشه از این حرف پدرش. ممکنه یه پسر خاصی ناراحت بشه، ولی نوعاً پدر حق داره نسبت به پسرش یه چیزایی بگه. حالا اگر شخص مسبوب ناراحت نشه، اینجا که پس سب نبوده و حرام نیست. حالا اما اگر شخص مسبوب ناراحت بشه، شیخ میگه اینجا هم سب نیست، زیرا ملاک در صدق سب، ملاک در صدق سب تحقیر عرفی است که بنابر فرض در اینجا منتفی است. پس سب نیست، اما هنوز نگفتیم حرام نیست، نیست سب نیست. اما ممکن است از باب ایزا این مورد حرام باشد. خب ما میدونیم یکی از محرمات ما هم چیه؟ ایزاه. حالا بله سب نیست، شما فرمودی که سب نیست، اما ایزا چه هست؟ از باب ایزا حرام میشه. خب حالا ممکنه کسی بگه که نه در مورد سید ممکن است از حرام باشه، در مقابل ممکن است کسی بگوید جائز است. یکی میگه نه درست ما از باب ایزا یه دلیل داریم، ولی در کل میگیم جائز، زیرا در مورد سید اگر در مقام تأدیب باشد سب جائز است، به فهوای جواز ضرب. به فهوای جواز ضرب ما در عدله داریم سید عبدش رو میتونه بزنه و اگر میخواد تعدیبش بکنه، عبدش رو بزنه اگر میخواد تعدیبش بکنه. خب وقتی ضربش جایزه به طریق اولا سب بشن جایزه. در مورد عبد، در مورد عبد نیز عموم انت و مالوکه لعبیکه شاید بتواند جواز را نتیجه بدهد. تو و هرچی داری مال پدرته، یعنی نسبت شما میشود نسبت سید و عبد. پس پدر میتونه به تو بزنتت، میتونه سبت بکنه، قرارتون انجام بده. شیخ میگه در بعد از این دوتا میگه فتعمل. فتعمل اشاره به این است که هیچ کدام از این دو دلیل نمیتواند کارساز باشد، زیرا فعقیدار شکل پایی فتح عمل میگه من برداشت من، زیرا فهوای جواز زر جواز سب را ثابت نمی کند. خوب توجه کنید دیگه زیاد نمیسن. فتوای طریق اولویت، اگر هر کدام از شما رو من بگم یه کتکی بهتون بزنه کسی یا فحش بهتون بده، خیلی وقت آدم حاضر کتک رو بخوره ولی فحش رو نشنوه. پس اگر در دلیل بود که مولا میتونه عقدش رو بزنه، عرفاً هیچ طریق اولویتی ما نمیفهمیم ازش که میتونه فحشم بهش بده، چون در طریق اولویت باید اونی که قرار ثابت بشه از عقد باشه، از اونی که ثابت شده الان. مثلا پس این میگه مولا میتونه 5000 تومان از عقدش بدوزه مثلا بر فرض، خب میگیم به طریق اولا میتونه 2000 تومان هم بدوزه، 5000 تومان میتونه بدوزه، 2000 تومان هم میتونه بدوزه. اما نمیتونیم بگیم که مولا میتونه بزنه پس میتونه فحش بده. این دوتا عرف به نظر بنده هیچ گونه اولویتی ازش نمیفهمه. نمیزنم، زیرا فهوه زر جواب سوال نمیکنه و زیرا انت و مالک لعبیک مجازی بوده و صرف احترام را میرسانم. این آقا مجاز انت و مالک لعبیک، یعنی الان پدر من میتونه بیاد خونه من مال من برداره؟ کسی از فقها فتوا میده خیر، خود من مال پدرم هستم، این پدرم میتونه منو بفروشه؟ خیر. پس این چه جمله مجازی برای بیان احترام پدره؟ نه، همه وجود از پدرت، مراقب باش و احترام او را همیشه داشته باش، معناش اینه. و این کارو ما بخوایم از این جمله چیز دیگری را به دست بیاریم و بفهمیم، این قابل قبول نیست و مورد فهم قرار نمیگیره. حالا ممکنه یه دلیل دیگری بیاد، ببینید، بگید در مقابل اون از کسی بگوید جائز است، زیرا این یه دلیل، این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم ممکنه باشه، اونم چی باشه؟ استمرار. بگیم زیرا استمرار سیره اغلا بر این است که پدران و موالی سب می نمودند. ما از این استمرار اینو می فهمیم که آقا نگاه کنید در طول تاریخ پدران پسرانشون رو سب می کردن، فوش بشون می دادن، یا سادات در واقع سیدها، موالی، مولاها، عبدهای خودشون رو سب می کردن، فوش بشون می دادن. خب زیرا استمرار فلان، بعد دیگه این دلیل هم مردود است، زیرا چه بسا در طول تاریخ گذشته پسران و عبید از دست پدران و مالکان خود ناراحت نمی شدند. چه بسا اون موقع ناراحت نمی شدند اگر امروز نا... پس این میخواد بگه چی؟ چه؟ میگه چه پس اون موقع ناراحت نمیشن؟ پس بحث ما میره زیر مجموعه این قسمت قرار میگیره، اونجایی که شخص مسئول ناراحت نشود، نمیاد در مورد دوم. ما الان همه بحثمون در مورد دومه، جایی که شخص مسئول ناراحت بشود. بنابراین شاید بگید چه پس این بحث شما بره زیر مجموعه اون بحثی که ناراحت نشود. بعد اینجا جناب شیخ یه درد دلی میکنه، میگن که سابق بر این استاد وقتی به شاگردش فحش میداد، شاگرد افتخار میکرد که این اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. افتخار میکرد که در بین شاگردان استاد با من این حالت رو داره که به من فحش میده، مثلا احمق بفهم این مطلب را. اما امروزه چه درد دلشه؟ میگه امروزه این شاگردها انقدر بی وفا شدن، دماغشون هم گنده شده که وقت با هم بحثشون که بحث میکنن، هر حرفی و هر کاری هم بحثشون میکنه ناراحت نمیشن، ولی به کوچکترین چیزی از استادشون میرنجن و ناراحت میشن. پس رسم روزگار عوض میشه. شما نمیتونی بگی چون قبلا پدرها پسراشون رو فحش میدادن امروزم اینجوریه. نه، امروز چه بسا اینا خلاصه عوض شده روزگار. این بحث تا اینجا. ببینید و یمکن و همچنین ممکن است که استثناء شود، ان یستثنا من ذلک ما اذا لم یتأثر المسبوب عرفن. اونجایی که عرفن و نوعاً مسبوب ناراحت نشود و تأثر پیدا نکند. حالا چی هست که عرفن و نوعاً مسبوب تأثر پیدا نمی کنه؟ کیه؟ به ان لا یوجب قول هذا القائل فی حقه مدلتا ولا نقصا،
به این که سخن این قائل در حق اون مسبوب عرفن مذلت و نقص و تحقیری نداشته باشه. مثال بزنید، که قول الوالده لبلدهی، مثل گفتن پدر به پسرش یا سید به عبدش، عند مشاهدت ما یکرهو، وقتی یه چیزی رو میبینه که خوشش نمیاد میگه یا حمار، و عند غیبهی یا خبیث. نحو ظالف و مثل این. گفت پدره میخواست به پسرش فوش بده، گفت ای کره خر سبا آن لم یتع. حالا این تا اینجا، این برشو تا اینجا. حالا اون شد نوعاً مسبوب ناراحت نمیشه. حالا ممکنه شخص مسبوب خصوصیت داشته باشه، یا شخص مسبوب هم ناراحت نمیشه یا شخص مسبوب ناراحت میشه. نوعاً یه همچین حالتی باعث ناراحتی نمیشه، اما ممکنه این شخص مسبوب ناراحت بشه. سواءٌ، شیخ میگه اینجا من دو تا شیخ میخوام برای شما بگم، هر دوش یکیه. سواءٌ لم یتأثر المقول فیه بذالک، مساویست که ناراحت نشود المقول و فیه، یعنی اون کسی که در حق او این حرف گفته شده، یعنی مسبوب. بارش برسید المقول و فیه، بارش برسید مسبوب میخواد المقول و فیه لم یتأثر بذالک، تأثر و ناراحتی پیدا نکنه به این واسطه. بلنم یکرهو اصلا، اصلا ناراحت نشه بعدش نیاد پدرم دیگه حالا چیزی گفت، ام تأثر به یا ناراحت بشه فرقی نمی کنه. ببینید گفتیم اگر شخص مسبوب ناراحت نشود پس سبب نبوده به حرام نیست، اگر شخص مسبوب ناراحت بشود اینجا هم سبب نیست، زیرا ملاک در صدق سبب تحقیر عرفیست که بنابر فرض در اینجا منتفیست. شیخ میگه ولو اینکه ناراحتم بشه سب نیست، بناهن علا ان الابره به حصول دل و نقص فیه عرفن. عبرت و ملاک و منات و نظر در ما نحنفی به حصول نقص و تحقیره، و اینجا بنابر فرض عرفن اگر پدری به پسرش چیزی بگه تحقیر پسر حساب نمیشه، پس سب نیست، از باب سب نیست. حالا قبل اینکه بریم بخونیم اون لم یتأثر المقول فیه، پاورقیتون اونا که کتاباشون مثل ماست نگاه کنن، فقط نسخه ف که نسخه‌ای بود که چند وقت پیش باهاش در موردش صحبت کردیم و گفتیم این نسخه نسخه خیلی خوبیه و یه طلبم نوشتتش، یعنی از طلاب و از فضلا بوده نوشته. حالا بقیه نسخه ها ببینید در نون و میم و عین و صاد و اینها داره القول و فیه، لم یتأثر القول و فیه بذالک، اونم میشه ولی قطعا این المقول و فیه بهتره، یعنی اثر نمیذارد گفتن در او بذالک، و باید به زوری معنا کنیم به واسطه این سب، به واسطه این گفتن دوباره تکرار به وجود میاد. بعد میگه در خه خط روش کشیده شده، عشان خط کشیده، سواءٌ لم یتأثر بذالک ام تأثر به، تو نسخه خه دیده معنا نداره خط کشیده و موضعش سفیده، در نسخه شینی وسط اصلا جا انداخته، اما نسخه فه که ما صحبت میکردیم قشنگ نوشته المقول و فی. نه مبنا این نیست، اگر ناراحت بشود نیست، عرفن باید تحقیر، یه جمله که شما میگی عرفن اگر تحقیر باشه سبه ولو طرف ناراحت نشه، ولی پدر به پسرش به چیزی که سب نیست ولو پسر ناراحت بشه. حالا ولو پسر ناراحت بشه اشکالی نداره؟ شیخ میگه بله، و یشکل ثانی، این دومی مشکل است، به عموم ادلت حرمت الایزا. ببینید اما ممکن است از باب ایزا این مورد، یعنی مورد دوم حرام باشد، از باب حرمت ایزا. بله سب نیست، اما از باب حرمت ایزا ممکن حرام باشه. ای پدری که میدونی بچه ناراحت میشه، فحش بشه نده، ناراحت میشه. نه، بریم سراغ اون. ممکن هست بگیم نه، در بعضی جاها حداقل جایزه. کجاها؟ لو قال سید ذالک، این حرف رو، این سب و این یا همارو، این یا خبیث و اینها را فی مقام تأدیب بگه، در مقام تأدیب بگه، این جازه. چرا؟ لفهوا جواز زد، به خاطر مفهوم اولویت جواز زد. اما الوالد چی؟ ممکنه بگین در مورد پدرم جایزه. اما الوالد فیمکن استفادت الجواز فی حقهی مما ورد من مثل قولهم علیهم السلام انت و مالک لأبیک. اما در مورد والد هم ممکن است استفاده شود جواز در حق والد از اون روایاتی که وارد شده، مثل قولشون که فرمود انت و مالک لأبیک، از این استفاده بکنیم. فتعمل، پس من این فتعمل رو به هر دو، از به بعد از نعم زدم ها، یعنی هر دو رو نپذیرفتم. هم این استفاده انت و مالک لأبیک نمیشه که این ملکیت ها مجازیه و در واقع سبب احترامه. حالا یه چیزم الان اضافه میکنم. دو، برفرض اصلا ملکیت هم حقیقی باشه، خود این که سید میتونه به عبدش هم پوش بده، اینم الان محل بحثه، اونو ثابت نشد که. برفرض اصلا انت و مالک لعبیک، پدرتو مالکه، تو باید تو میتونی به هر کسی مالکه ده پوش بده، اول بحثه. این یک. تو سید هم که گفتیم بابا ضرب ممکنه خفیفتر از فحش باشه، چه بسا از ضرب طرف انقدر ضربه رو آدم یه ثانیه میخوره یه دقیقه دردش میاد، 20 تا چک هم که بهت بزنه چک اول دوم سوم درد داره، بقیهش دردی نداره. یکی از رفقای ما که اهل دعواست میگفتش که دعوا مشت اولش درد داره، یه وقتی تو مشت اول رو زده، اولا بعدم پیروز همونه که مشت اول میزنه، مشت اولو زدی، مشت اولو خوردی، دیگه مشت دوم سوم درد نداره. صفر بزن، بعد شب میای خونه اون موقع درد داره یه مقداری. خلاصه، ولی من توصیه نمی‌کنم بزنید، شما همیشه بخورید مشت. مضافاً الی استمرار سیره بذالک. خب این فتعمل بود، فتعمل جوابو داد. حالا یه تایید دیگه، دلیل سوم که من این ورتر نوشتم. از اول اون بود، ما جوابشو دادیم، بعد دلیل سوم ممکنه بگه اضافه کن جواز را، ادله جواز را الا استمرار سیره بذاره، بگو آقا فوش میدن پدرها به پسرها، استمرارم داره این سیره. بعد یه بحث اصولی هم اینجا بکنیم که این استمرار سیره حکمش چیه، آیا حجته یا حجت نیست، جاش اینجا نیست. الا ان یقال ان استمرار السیره انما هو و ما عدم تأثر سامع و تعزیه به ذالک. استمرار السیره میدونی در کجا بوده؟ او در شرایطی بوده که عدم تأثر سامع بوده و عدم اذیت سامع بوده، سامع اذیت نمی شده و ناراحت نمی شده. حالا شروع میکنه و من هنا یوهن و تمسک به سیره فی جواز سب المعلم للمتعلم. به همین دلیل که ممکنه اون پدرها که فحش میدادن به پسراشون، پسرها اون زمانا ناراحت نمیشدن. الان اصلا فرزند سالاریه فرق میکنه با چیز، با قبلا. امروز شما نگاه بکنید تمام زندگی های انسان های همین دور و بر ما همه منوط به فرزند سالاریه. شما ببینید مثلا خونه ها کی جا به جا میشه، همه شهریور جا به جا میشه که مهر بچه ها بتونن برن مدرسه. مسافرت ها کی انجام میشه؟ وقتی که بچه ها تعطیل میشن انجام میشه. ولی قبلا اینجوری نبود، پدر دست بچهشو میگیره با هم میرفتن 6 ماه مسافرت میومدن، بچه ها درس دارم مکتب دارم، بی خود داری بی خودم به درس میدن. اون موقع اصلا فرهنگ متفاوت بود، پدرها خودشون برای خودشون تصمیم، بر زندگیشون تصمیم میگیرن، بچه ها تابع بودن. اما امروز اصلا این گونه نیست. امروز تمام زندگی های ما و روی برنامه های بچه ها میچرخه، همه همینطور هستن دیگه. حالا دیگه اون وقتی اون بیا اون درس رو بگن. و من هنا یوهن و تمسک به سیره فی جواز سب المعلم للمتعلم. از همین جا معلوم می شود وهن تمسک به سیره در جواز سب معلم متعلم را. خب جواب سادش اینه که هیچ کدامش افراطش خوب نیست، نه اون طرف افراطش خوبه نه این طرف، مسیر معتدل دیگه. فان السیره انما، نه این میگه این سیره ای که معلم به شاگرد فوش میده، انما نشأت فی الازمنه السابقه، این نشأت گرفته از زمانهای گذشته بود. من عدم تعلم المتعلم به شتم المعلم لعد نفسه عدوان من عبده، این مال زمانهای گذشته بود، اون زمانهای گذشته که ناراحت نمیشد متعلم از فحش معلم، برای اینکه خودش رو پایین تر از عبد معلم حساب میکرد. بر رو ما کان یفتخر به سب، بلکه بعضی وقت اصلا افتخار میکرد، نه تنها باعث ذلت خودش و تحقیر خودش نمیدید، بلکه افتخار میکرد اگر یک روزی استاد او رو سب بکنه. لدلالت ای علا کمال لطفه، به خاطر اینکه دلالت داشت بر کمال لطف معلم، یعنی این مقدار معلم به من لطف داشت که وقتی که من این کارو نکردم ناراحت شد، عصبانی شد، فحش داد به من، یعنی واسش مهم بود، من دغدغه داشت برای درس من. و اما زمان و ناهازا، اما در این زمان، زمان شیخ هم گذشت، زمان ما رسید، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. و اما زمان و ناهازا الذی یتعلم المتعلم فیه من المعلم من مالم یتعلم بهی من شرکائهی فی البحث من القول و الفعل فهل و ایزائهی یحتاج و علت دلیل. اما زمان ما این زمان، زمان و ناهازا یعنی زمان ما این زمان، که ناراحت می شود متعلم در این زمان از معلم، از اون چیزهایی که ناراحت نمی شود به آن چیزها از شرکاش در بحث، از قول و فعل، کاری که هم بحث میکنه اگر استاد بکنه اخماش میره تو هم، حرفی که هم بحث میزنه اگر استاد بزنه اخماش میره تو هم، اگه حالا که زمان ما که این جوری هست، فهل و ایزائهی یحتاج و علت دلیل، اینجا دیگه اینی که بخوایم هل ایزاء متعلم یا ایزاء معلم، بستگی داره ایزاء رو به فاعلش اضافه بکنی یا به مفعولش اضافه بکنی، یحتاج و علت دلیل و الله الهادی الى سواء السبیل، خداوند هم به راه راست انشاءالله ما را هدایت میکنه. این تا اینجا. بنابراین نتیجه‌ای که از بحث سب گرفته شد اینه که سب حرامه، اما کدام سب؟ اون سبی که عرف بگه این موجب تحقیر طرف هست، اگه طرف بیاد بگه این به من فوش داد، این همینجوری حساب نمیشه. عرف باید بگه آیا این حرفی که زده شده عرفاً این فوش هست یا فوش نیست. المسئله العاشره، بریم سراغ مسئله دهم. مسئله دهم در مورد سحره. یه چند تا روایت اولش داره، اینا رو کم کم میخونیم، بعد دیگه وارد بحثش میشه که دیگه نمیخونیم، فردا میخونیم. جناب شیخ میفرمایند که سحر حرام است فل جمله، و فل جمله یعنی در بعض از شقوقش، سحر در بعض از شقوقش حرام. پس یه سری اقسامی داره، فی الجمله بعض از شقوقش چیه؟ حرامه، بلکه حرمتش از ضروریات دینه. حالا ضروری دین چیه؟ درش اختلافه. یکی از تفسیرها و تعریفهای ضروری دین اون چیزیست که همه مسلمین اون رو در دینشون قبول دارن، حالا یا وجوبش رو یا حرمتش رو، این میشه ضروری دین. حالا تعریفهای مختلفی ممکن شما بپذارید، کما سیجی هم میگن، میگن بحث ضروری بودنش خواهد آمد که این ضروری دینه. روایت های مستفیزهی هم در مقام هست، روایت مستفیز یعنی روایت هایی که به حد تواتر نمیرسه، ولی از خبر واحد بیشتره، از یه دونه بیشتره، روایت های متعددی وجود داره. بنده حالا عرض میکنم که تواتر معنوی بین روایت ها وجود داره. تواتر معنوی یعنی روایت هایی که به حدی زیاد هستن که لفظاً اینا با هم مشترک نیستن، اما همشون این معنا رو میرسونن که سه فل جمله حرام نسبت به این کسی که این روایات رو بخونه یک قطع پیدا میکنه که این از شارع مقدس رسیده. بهش میگن تواتر معنوی، یه وقت تواتر لفظیه که لفظ دقیقا منتقل شده، مثل مثلا روایتی که ما میگیم کلمت لا اله الا الله هستی، اینو میگن متواتر، متواترش تواتر لفظی هم داره، این همین کلمه آمده تا قبل از به شرطه ها و شروطه ها تواتر داره، بعدش نه اخبارش مستفیض است. کلمت لا اله الا الله حسنی و من فمن دخل حسنی امن من عذابی، تا اینجا با تواتر داره اخبار و به شرطه ها و شروطه ها و عدم شروطه ها متواتر نیست دیگه در همون حال، ولی خب اونم روایت هایی داره. بعد اما تواتر معنوی اینه که یک دسته از روایت ها رو که ما نگاه میکنی اینها در مجموعش یه معنایی رو میرسونه که قطعا ما میفهمیم که یه همچین معنایی قطعا از امام صادر شده. این هم بهش میگن تواتر معنوی. من عرض میکنم که ما در مسئله سر ظاهرا تواتر معنوی داریم. حالا بخونیم روایتاشو بعدا بخونیم. من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفر. حالا از اولش مسئله تو نگاه کنید، المسئله تو العاشره از سحر و حرام فی الجمله بلا خلاف، سحر فی الجمله حرام است بدون اینکه اختلافی در کار باشد، بل هو ضروریان، بلکه اصلا این جزء ضروریات دین است، کما سیجی بل اخبارو بهی مستفیزتون، اخبار به حرمت سحر مستفیزه است، منها ما تقدم من ان الساحر کل کافر، کسایی که کتاباشون مثل ماست 205 رو اگر بیارن آخر خطش فرنها تدعو الالکهانه والکاهنو کس ساهر و ساهرو کل کافر، که اینجا 206 میشه، یعنی اصل روایتش صفحه 205 شروع میشه به 206 ختم میشه، و ساهر و کل کافر، وقتی میگه ساهر مثل کافره یعنی کارش حرومه دیگه، دلالت داره بر حرمت. و منها یعنی از زمره اون اخبار قوله علیه السلام که فرمود من تعلم شیئا من السحر، اگر چیزی کسی یه چیزی از سحر را بیاموزد قلیلا او کثیرا فقط کفر، یه کمشو یا زیادشو بیاموزد کافر شده است. حالا این کافر شده است هم باز باید بحث کنیم که یادتون هست که در بحث تنجیم که این کفر آیا کفر حقیقیه یا فقط دلالت بر بطلان کارش داره. و کان آخر و عهدهی به ربهی، و آخر کارش هم با خداش هست دیگه، سر و کارش با خداش هست، و حده ان یقتل الا ان یتوب، حدش هم این است که کشته شود مگر اینکه توبه کند، در شریعت براش حد هم قرار گرفته. و فی روایت سکونی عن صادق علیه السلام، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. اینجا دیگه یه بحثی داره که این انشاءالله فردا میگیم، بذارید ساحر واسه بخونید. یا رسول الله میگه ساحر مسلمین کشته میشه و ساحر کفار کشته نمیشه، گفته شده ای رسول خدا لمن آیختر ساحر الکفار، چرا ساحر کفار کشته نمیشه؟ شما میگی ساحر مسلمین کشته میشه ولی ساحر کفار کشته نمیشه. دقت کنید اینجا ساحر اضافه شده، نه خیال نکنید ساحر که مسلمان باشد، یعنی سحر کننده مسلمین کشته میشه ولی سحر کننده کفار کشته نمیشه، یه درجه انگار رتبهش پایین تره، اشکالی نداره، حرام هست ولی فقط حدش اینه که کشته. چرا؟ بگه لعن الشرکه اعظم من السحر، شرک بدتر از سحره، کش ایشون داره کفار رو سحر میکنه خود کارش حرومه ولی مسلمان ها رو که چیز سحر نمی کنه. ولعن السحر و شرک مقرونان، سحر و شرک مقرون هم هستن در حرمت، در حرمت مثل حمد، اما این دوتا با هم دیگر دیگه. اون داره کفار رو، این یه تفسیر از روایت، حالا یه تفسیر دیگه هم از فردا. و فی نبوی آخر سلاستون لا یدخلون الجنه، سه نفرن که وارد بهش نمیشن، مدمن و خمرن و مدمن ادامه دهنده خمر. ادامه دهنده خمر، حالا باز بعد معنا کنید دیگه، یعنی یا میخوره خمر مراد این باشه، یا درست میکنه خمر رو و چندین بار این کار رو انجام میده، ولی اگر یه بار انجام بده و حالا توبه کنه اشکالی نداره، ادامه دهنده خمر و راه خمر باشه، و مدمن و سحر ادامه دهنده سحر باشه، و قاطع رحمن و قاطع و رحمن، اگر کسی رحمی را قطع بکند که حواستون باشه. الاغی به ذالک من الاخبار، یه روایت های دیگه هم در مقام وجود داره که این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی بلدی به این رو درسته خوش کنیم.